بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب بحث ما در مورد اون چیزهایی بود که روزه شخص روزدار را باطل میکرد. یکی از اون مواردی که عرض کردیم بحث شیاف بود که اگر کسی شیاف بکنه در ماه مبارک رمضان یا در غیر ماه مبارک رمضان وقتی روزه هست، روزه اون روزش باطل میشه. سوالی که مطرح بود این بود که ما عرض کردیم در مورد مایعات هست، یعنی در صورتی که انسان از چیزی که مایع هست استفاده کنه برای شیاف کردن، این روزه را باطل میکنه، اما اگر جامد باشه باطل نمیکنه. اما دلیل مسئله، واقعیتش اینه که ما بعضی از روایات را وقتی ملاحظه کنیم تنها میتونیم از اونها حرمت تکلیفی رو استفاده کنیم، یعنی به این معنا که روایات ناظر به این هستن که شخص روزدار جایز نیست و حرام بخواد عمل شیاف را در زمانی که روزه هست انجام بده. این محل بحث ما نیست، به دلیل اینکه ما میدونیم که جایز نیست وقتی که شخص روزه هست این کار را انجام بده. منتها سوالی که مطرحه اینه که آیا این کار موجب بطلان روزه هم میشه یا نه؟ نسبت به این مسئله ایشون میفهمد به نظر ما بعید نیست که بگیم نهی که در روایات وجود داره ارشاد به مانعیته، نمیخواد حکم تکلیفی رو بیان کنه، بلکه در حقیقت یک حکم وضعی را داره بیان میکنه، به این معنا که میخواد بگه اگر چنین کاری انجام بدید روزتون باطل میشه. طبیعتاً کسی هم که عمدن روزشو باطل کنه یک معصیتی را هم انجام داده و یک حرمت تکلیفی را انجام داده. اما روایات ناظر به بطلان مسئله هستن، خصوصاً وقتی انسان نگاه کنه متوجه میشه که روایت که میفرماید جایز نیست شخص این کار را انجام بده در مورد شخصی است که یه بیماری داره و یک ناراحتی داره و طبیعتاً ناچاره که این عمل را انجام بده، اما در این حال روایت میفرماید لا یجوز له ان یحتقن، جایز نیست که عمل شیاف را انجام بده. خب معلوم شخص خب طبیعتاً عسر و حرج داره، ناچار این کار را انجام بده، اما اینکه امام میفهمد لا یجوزو معلومه در مقام بیان یک حکم وضعی است، به این معنا که اگر این کار را انجام بده طبیعتا روزه اون روزش باطل میشه. لذا ایشون میفهمد به نظر ما علاوه بر این که یک حکم تکلیفی را از روایات استفاده میکنیم، علاوه بر این یک حکم وضعی را که اون فساد روزه باشه و بطلان روزه را هم باشه استفاده میکنیم. پس در وقتی که شخص روزه است جایز نیست که این عمل را انجام بده، به خاطر اینکه علاوه بر این که روزه اش باطل میشه یک عمل معصیت و گناهی را هم مرتکب شده، مگر اینکه ناچار باشه که طبیعتاً دیگه حکم تکلیفی و حرمت وجود نداره، اما در هر صورت روزه او باطل میشه. سوالی که مطرح بود این بود، ما عرض کردیم در صورتی که با مایعات باشه چرا منحصرش میکنیم؟ خب برخی از روایات ما مطلقاً میفرماد لا یجوز له ان یحتقن، برای صائم جایز نیست که عمل شیاف را انجام بده، دیگه نفرموده آیا به مایع یا به جامد. ایشون میفرماد مراد قطعا مایعاته، جامد باطل نمیکنه، یا به این دلیل که میگیم این روایات منصرف به شیاف به مایعاته، یا اگر هم این حرف را نظریم به دلیل اینکه یک سری روایاتی داریم که اونها تقیید میزنن و میگن در صورتی که با جامدات انسان عمل شیاف را انجام بده، مثل الان قرص هایی که یا کپسول هایی که امروزه هست و با اونها انسان شیاف را انجام میده، چون مایع محسوب نمیشن لذا روزه باطل نمیشه. پس از مجموع روایات اولا استفاده میکنیم که عمل شیاف جایز نیست، حرامه. ثانیاً استفاده میکنیم اگر کسی این کار را انجام بده روزه اش باطل میشه. ثالثاً استفاده میکنیم در صورتی که از جامد استفاده کنه برای عمل شیاف مانعی به صحت روزه اش نمیزنه، اما اگر با مایعات باشه روزه اون روزش را باطل میکنه. این نسبت به مسئله الاحتقان بالمایع که در مستند 17 عنوان کردن. عبارت را دقت کنید، در مستند شماره 17 و اما الاحتقان بالماء، اما عمل شیاف را با مایعات انجام دادن فلا اشکال فی حرمته التکلیفیه، شکی نیست در اینکه حرام تکلیفی است، به خاطر صحیحه احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی عن ابی الحسن علیه الصلاه و السلام.
الرجل یحتقن تکونو بهل الا، شخصی عمل شیاف را انجام میده ولی یه بیماری درش هست، اونم فی شهر رمضان. فقال، امام فرمود، الصائم لا یجوز له ان یحتقن، روزدار جایز نیست عمل شیاف را انجام بده. پس حد اقلی که از این روایت استفاده میکنیم حرمت تکلیفی است. ولی احتقان اذا لم یحکم بانصرافه الى الماء، عمل احتقان زمانی که نگیم منصرف با انجام با مایعاته، حداقلش این از طریق روایات مقیدش میکنیم. فلا بد من تقییده بذلک، ناچاریم از این که مقید کنیم احتقان را به مایعات، بگیم در صورتی که با مایع باشه حرامه و باطل میکنه، به خاطر موثقه حسن ابن فضال که میگه کتبت الى ابی الحسن علیه السلام نامه ای نوشتم به امام رضا علیه السلام، ما تقول فی التلطف بالاشیاف، چه نظری دارید در مورد تلطف با اشیاف؟ تلطف به معنای دخول، وارد کردن، شیاف را وارد کنن، داروه، اشیاف جمع شیفه به معنای دارو، چه معنی داره؟ چه نظری دارید در مورد اینکه انسان داخل کنه در مقعد خودش دارو را؟ یستدخله الانسان و هو الصائم، نکته در اینه، نوشت داخل میکنه شیاف را و حال اینکه روزدار شخص. فکتب، امام فرمود، لا بأس بالجامد، در صورتی که دارویی که استفاده میکنه برای عمل شیاف جامد باشه مانعی نداره. پس از مجموع اون روایت ابی نصر و این روایتی که حسن ابن فضال نقل میکنه میفهمیم که در صورتی که با جامد باشه باطل نمیکنه، اما اگر مفهومش اینه که با مایعات عمل شیاف را انجام بده باطل میکنه. سوال، اون که در روایت فرمود لا یجوز، آیا یعنی حرمت تکلیفی فقط داره یا باطل هم میکنه؟ میفهمد و هل یحکم بالمفطریت ایزن، آیا حکمم بکنیم به این که مفطر روزه است، از بین میبره روزه را؟ لا یبعد ذلک، میفهمد بعید نیست که مفطر روزه باشه، روزه را از بین ببره. چرا؟ لقرب ظهور النحو فی باب المرکبات الفن فی الارشاد الی المانعیه، به خاطر اینکه ظهوری که نحی در باب مرکبات داره، مثل نماز، مثل حج، مثل روزه، اونهایی که از اجزایی تشکیل شدن یه مرکبی درست شده، ظاهر این نحی در باب مرکبات عرفن اینی که غریب است و نزدیک است که ارشاد باشه به مانع بودن و فساد اون عمل علا تقدیر المخالفه، در صورتی که مخالفت بکنیم، کاری را که به ما گفتن انجام ندید ما انجام بدیم، ظاهرش اینی که میخواد ارشاد بکنه به اینکه فاسد میشه عملتون. لذا اینکه امام در روایت محمد ابن ابی نصر بزنتی فرمود لا یجوزو، یعنی باطل میکنه، فاسد میکنه روزه را. قرینه هم داریم و من ما یؤکد ذلک، از اون چیزایی که این مسئله را تأکید میکنه که فاسده و مانع از صحت روزه هست، چیه؟ فرض و سائل الحاجت الى الاحتقان، اینی که سوال کننده فرض کرده احتیاج به احتقان داره، به شیاف داره، چون فرمود تکونو به الاله، یه بیماری داره. خب الذی لا معنا معه للحرمت التکلیفیه، ما میدونیم وقتی سوال کننده احتیاج به احتقان داره، اون احتقانی که دیگه معنا نداره، با اون سائلی که احتیاج داره معنا نداره برای حرمت تکلیفی. و وقتی عسر و حرج لازم میاد، شخص احتیاج داره اما در این حال بگیم جایز نیست. پس منظورش چیه؟ بل لابد و ان یکون المقصود الارشاد الى الفساد، بلکه ناچاریم از این که بگیم مقصود روایت ارشاد به فساده، یعنی ارشاد به اینه که اگر این کار رو انجام بدید روزتون باطل میشه. طبیعتاً باطل کردن روزه هم جایز نیست، این نسبت به این مسئله. اما آخرین مسئلهی که داشتیم این بود که اگر کسی عمدن استفراغ کنه و عمل غیر رو انجام بده روزش باطل میشه. مشهور معتقدن که باطل میشه، دلیلش هم یک روایتیست که داریم که اذا تقی از صائم فقد افطر، اگر یه روزدار عمدن قی کند روزهش باطل میشه، ولی اگر خود به خود و ان زرعه من غیر ان یتقیه، خودش این کار را انجام نداده اما ناخودآگاه بالا آورد، دچار استفراغ شد، اینجا امام میفرماد فلیتم صوم، سو روزش تمام کنه، یعنی روزش صحیحه. این از یک طرف. مشکلی که داریم یک سری از روایات دیگه است که قبلا یک روایت رو هم خوندیم از عبدالله ابن میمون، اون روایت اینه سه چیز هستن روزه شخص روزدار را باطل نمی کنن. لا یفطر نه. یکی قی، یکی احتلام و یکی حجامت. حجامت درسته، احتلام هم درسته، عرض کردیم اگر خود به خود منی خارج بشه روزه باطل نمیشه. اما در این روایت قی کردن را هم ذکر کرده. چیکار بکنیم؟ اون روایت فرمود فقط افطر، این روایت میفرماد لا یفطر نه. سه چیز است که باطل نمیکنه. ایشون میفرماد به نظر ما این روایت را به قرینه روایت اول که اگر کسی خود به خود و ناخودآگاه استفراغ کنه روزه اش باطل نمیشه، این قی را باید حملش کنیم بر اون موردی که هیچ گونه تعمدی در کار نیست. بنابراین سه چیز هست که روزه را باطل نمیکنه: یک، حجامت، دو، احتلام، سه، قی. ولی مراد از قی اینه که ناخودآگاه انسان استفراغ بکنه که در اصطلاح بهش زرع گفته میشه. این موجب ابطال روزه نمیشه. پس جمع بین روایات اینه: اگر عمدی در کار نباشه روزه صحیحه، ولی اگر هر گونه تعمدی در عمل استفراغ و قی کردن داشته باشه روزه اون روزش باطل میشه. مستند 18 رو دقت کنید: و اما تعمد الغی، عمدن استفراغ کنه، فالمشهور مفطریته، مشهور اینه که مبطله به خاطر صحیحه علبی عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام: اذا تقی الصائم، اگر روزدار قی کند، عمد درش وجود داره، به قرینه بعدش که میگه و انزرعه، میفرماد اذا تقی الصائم فقد افطر، باطل کرده روزه را. ولی به انزرعه من غیر ان یتقی، اما اگر روزدار زرعه، قی را بالا بیاره، یعنی دچار استفراغ بشه، من غیر ان یتقی، بدون اینکه خودش تعمدی در کار داشته باشه برای قی کردن و استفراغ کردن، امام میفرمه فلیتم صومه، روزه اون روزش را تمام کنه، یعنی درسته. این یک روایت، به غیر این بازم روایت داریم. مشکلمون این روایت عبدالله ابن میمونه. میفرماد و اما صحیحه عبدالله ابن میمون عن ابی عبدالله عن ابی علیه السلام: ثلاثه لا یفطر الصائم، سه چیز هست که روزه را از روزدار را ضربه به روزه اش نمیزنن: یکی قی، یکی احتلام، یکی حجامت. میفرماد قی را فلا بد من حملها، ناچاریم از این که حمل کنیم روایت را، علی من زرعه، بر کسی که بالا آورده او را، نه تعمدی در کار داشته. چرا؟ لما سبق، به خاطر همین روایتی که الان گذشت. به قرینه روایت اول این روایت را حملش باید بکنیم قی را بر حالت زرع، یعنی حالتی که هیچ گونه تعمدی در استفراق وجود نداره، در اینجا روزه باطل نمیشه، ولی اگر عمدی در کار باشه روزه باطل میشه. این مسائل نسبت به اون چی که روزه را باطل میکنه. اما مسئله دوم ما شرایط صحت صوم. اگر بخواد یک روزه ای صحیح باشه چند شرط لازمه. اول، شخص باید مسلمان باشه. اگر روزه‌ای بگیره شخص مسلمان نباشه بعدن هم اسلام بیاره، اون روزه به درد نمیخوره، روزه کفایت نمیکنه. شرط دوم عقله. عملی را که غیر عاقل انجام بده اون کفایت نمیکنه. بنابراین پس کسی که مثلا مست بوده، عقلی نداشته در تمام طول روز، این روزش نمیتونه درست باشه. سوم، خلو و از حیض و خون نفاس. زن اگر حائض باشه یا خون نفاس ببینه روزه اون روزش صحیح نیست، پس شرط صحت اینه که خون نبینه. شرط بعدی اینه که باید از اون سفری که موجب قصر میشه اجتناب بکنه. بنابراین اگر سفری باشه که موجب قصر نمازه، مثلا سفر معصیت نیست، اگر سفر معصیت باشه که هیچی، نمازش تمامه، اما از اون سفرهایی که موجب قصر نماز میشه، اینجا هم میفرماید روزهش صحیح نیست. وقتی نماز قصر شد نمیتونه روزه بگیره، مگر چند مسافرت. یک، سفر با جهل، نمیدونه که شخص اگر مسافرت بره نمیتونه روزه بگیره، رفت و روزه گرفت، این روزهش صحیحه. دوم، اگر کسی به سفر بره از وطنش یا از محلی که 10 روز اقامت کرده، ولی بعد از ظهر شرعی بره، بعد از زوال بره نه قبل از زوال، و یا اگر کسی مسافرت بره و به وطن خودش برسه، یا به جایی برسه که میخواد 10 روز بمونه قبل از زوال، قبل از ظهر برسه. اگر چیزی نخورده باشه و چیزی نیاشامیده باشه و مبتلی از مبتلات را انجام نداده باشه، روزه اون روزش را باید بگیره. و مورد آخر که شرط در صحت روزه است اینه که مرض مضر نداشته باشه. اگر بیماری داشته باشه که گرفتن روزه برای او صحیح نیست و ضرر داره، چنین روزه ای از او مقبول نیست. بنابراین اگر انسان به این اطمینان برسه که نباید روزه بگیره به دلیل بیماری که داره، روزه هم بگیره اون روزه کفایت نمیکنه. پس شرایط صحت روزه اسلام است، عقل است، خالی بودن از خون حیض و نفاس است و خالی باشه از اون سفری که موجب قصر نماز میشه و همچنین اون بیماری که براش ضرر داره. اگر این شرایط مهیا بود روزه اون روز صحیحه و الا صحیح نیست. این مسائل رو دقت کنید تا مستند مسائل رو خدمتتون عرض کنیم. شرایط صحت الصوم. یشترط فی صحت الصوم الاسلام والعقل والخلو من الحیض والنفاس والسفر الموجب للغسل. شرط است در صحت روزه یک اسلام: 2 عقل، 3 خلو از حیض و نفاس، 4 و سفری که موجب قصر نماز بشه. شرط هست خالی باشه از سفر موجب قصر نماز، مگر چند سفر. 1، الا السفر مع الجهل، مسافرت رفته ولی نمیدونه روزدار در سفر صحیح نیست. 2، او من الوطن، مسافرت میخواد بره، از وطن میخواد بره، یا نه وطن نیست و ما به حکمه، اون چه که در حکم وطنه، یک جایی بوده 10 روز اقامت کرده، 15 روز اونجا بوده، از اونجا میخواد بره، ولی کی؟ بعد از زوال. اینم استثناءه. پس شخص میخواد بره مسافرت ولی بعد از زوال، یا نه او الیه، سفر میره میخواد برسه به وطن، او الى المحل الذي عزم فيه على الاقامه، یا نه میخواد بره به محلی که تصمیم داره در اون محل اقامت کنه، ولی کی؟ قبل از زوال میرسه. اینجا هم باید روزه بگیره. این هم یک مورد. و شرط بعدی، باید خالی باشه از اون مرضی که مضره. اگر بیماری داره که روزه براش ضرر داره، این هم باید درش وجود نداشته باشه تا روزهش صحیح باشه، و الا اگر روزه هم بگیره روزه اون روزش صحیح نخواهد بود. این چند مسئله. سوال: چرا ما اسلام را معتبر دونستیم در صحت روزه؟ می فرماید اول این مسئله مورد اتفاق و اجماع تمام فقه هاست، و شاید بتونیم دلیل مسئله را هم آیه قرآن ذکر کنیم. آیه میگه ما از کسانی که کافرن و ایمان به پیغمبر و رسول خدا نیاوردن و به خدا ایمان ندارن، حتی نفقات اونها را قبول نمی کنیم، اون چه که نفقه بده. سوال: وقتی آیه قرآن میگه نفقات اونها پذیرفته نیست، ما میتونیم به طریق اولا خیلی از امور را استفاده کنیم. خب به طریق اولا روزه اونها مقبول نیست، حج اونها مقبول و صحیح نیست، به طریق اولا روزه اونها صحیح نیست. وقتی نفقاتشون را ازشون نمیپذیرن، خب معلومه به طریق اولا این اعمال عبادی را قبول نمی کنن. پس میتونیم از آیه قرآن، آیه 54 سوره توبه استفاده کنیم که عمل در صورتی پذیرفته میشه و صحیح هست که شخص حتما اسلام بیاره. دلیل دوم، میتونیم از یک سری روایات هم این مسئله را استفاده کنیم که به عنوان نمونه ایشون یک روایت را ذکر میکنه. مشکلی که داریم اینه، این روایتی را که میخونیم، ما از این روایت استفاده نمیکنیم که شخص تنها باید مسلمان باشه، بلکه استفاده میکنیم که حتما باید مؤمن و شیعه هم باشه. سوال: پس آیا روزه شخصی که سنی است و شیعه نیست پذیرفته نمیشه؟ ایشون میفرماد چرا؟ این روایاتی که ما داریم که شخص باید شیعه باشه، این ناظر به مقبول واقع شدن عمله، نه صحت عمل. در صحت عمل اسلام شرطه، در قبولی عمل شیعه بودن و ایمان شرطه. بنابراین هیچ مشکلی وجود نداره. منظورش اینه که قبول میکنن اعمال را از اشخاصی که ایمان آورده باشن به اهل بیت. اما اگر ایمان نیاورده باشن اعمالشون صحیح انجام دادن ولی از اونها پذیرفته نمیشه. این اجمالا دلیلی که میتونیم اقامه کنیم بر این که شخص روزه‌دار اگر بخواد روزه اون روزش صحیح باشه حتما باید اسلام هم آورده باشه. مستند اول رو دقت کنید. اما اعتبار الاسلام فمتسالم علیه، اولا این مسئله مورد اتفاق و توافق فقه هاست. ثانیا وقد یستدل له بقوله تعالی، استدلال آورده شده برای اعتبار اسلام به این آیه قرآن. و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، چی مانع شد از این که ازشون پذیرفته نشه نفقاتشون؟ الا اینکه انهم کفروا بالله و برسوله. پس کفر به خدا و به رسول یعنی اسلام نداشتن سبب اینه که نفقاتشون قبول نشه. ممکنه بگید خب این آیه در مورد نفقه است، چه ارتباطی داره با مسئله روزه؟ میفرماید الذی، این قول خداوند متعال، یمکن استفاده العموم من، ممکنه ازش استفاده عموم بکنیم، نه فقط نفقات. حجشون هم قبول نیست، روزهشون هم قبول نیست، نمازشون هم مقبول نیست و پذیرفته نمیشه و صحیح نیست. لا تقبل منهم، چرا؟ بعد از ذم الاولویه، بعد از اینکه اولویت را ضمیمی میکنیم، میگیم وقتی که قرآن میفرماد نفقات اونها پذیرفته نیست، پس به طریق اولا نمازشون، به طریق اولا روزشون و به طریق اولا حجشون. پس این هم ثانیاً ثالثاً دلیل ما و به نصوص دال على اعتبار شرطیت الولایه، اون روایاتی که و نصوصی که دلالت میکنن بر این که معتبر است شرط ولایت ائمه را پذیرفتن برای شخص. خب آیا کافر ولایت اهل بیت قبول داره؟ نه، المفقود لدى الكافر، این ولایت نزد کافر مفقود نیست، بنابراین عمل از اونها پذیرفته نیست و صحیح نیست. مثل چی؟ مثل صحیحه عبدالحمید ابن ابی علا ان ابی عبدالله علیه صلات و السلام میفرمد و کذالک هذه الامت العاصیه المفتونه بعد نبیها، این امت معصیت کاری که روایت تقطیع شده، صدر روایت حذف شده، این امت معصیت کاری که به دام افتادن، به اشتباه افتادن، المفتونه بعد نبیها، بعد از پیامبرشون، چون دنبال اهل بیت نرفتن، و بعد ترکهم الامام الذي نسبه نبيهم، و بعد از اینکه رها کردن اون امامی را که پیغمبرشون نسب کرده بود، لهم برا اونها، فلن يقبل الله لهم عملا، خدا ازشون اعمالشون قبول نمیکنه، ولن يرفع لهم حسنه، خدا بالا نمیبره حسناتشون رو، حتی يعط الله من حيث امرهم، مگر اینکه برگردن به طرف خدا از همون ناحیه‌ای که امرشون کرده، و یتولوا الامام الذي امروا بولایته، و بپذیرند اون امامی را که امر شده بودن به ولایت او، و یدخلوا من الباب الذي فتح الله و رسوله لهم، و وارد بشوند از اون دربی که و بابی که خداوند اون درب را و رسول خدا اون درب را به روی آنها گشوده بود که باب ولایت. پس از این روایت استفاده میشه شرط صحت اعمال ولایت، طبیعتا این ولایت هم نزد کافر وجود نداره. اشکال، خب این روایت که ولایت رو مطرح کرد بالاتر از اسلام، و منه یتزه، از این حدیث استفاده میشه و روشن میشه اعتبار و شرطیت الایمان رو ایزن. چرا بگیم اسلام معتبره در صحت روزه و حتی نماز و سایر اعمال عبادی، بلکه بگیم ایمان هم شرطه؟ پس چه بکنیم؟ میفهمد الا ان بالامکان مناقشه و دلالت النصوص المذکوره، الا اینکه برای ما ممکنه مناقشه کنیم و اشکال کنیم در دلالت این نصوصی که ذکر شده، تنها این روایت نیست، روایات دیگه هم هست، چه مناقشه ای ممکنه بکنیم؟ بکونها ناظرتن الى مرحله القبول، به این که بگیم این روایت نظر دارن به مرحله قبول اعمال. یعنی دو بحثه، یه بحث صحت عمله، یه قبولی اعماله. همون جوری که خیلی از اعمال ما هم مقبول نیست، در روایات داریم گاهی وقتا این نماز را میبرن به آسمون اول بر میگرده، میگن این به درد خودت میخوره، داریم میره گاهی وقتا به آسمان دوم میرسه، میگن این نماز مقبول نیست. این روایت نظر به مقبولیت عمل داره، ربطی نداره به صحت عمل. بحث ما رو شرایط صحت روزه است، ایمان که در اون معتبر نیست. لذا در دلالت این روایت اشکال میکنیم و میگیم این گونه روایات ناظرن به مرحله قبولی، اون مرحله‌ای که هی مغایرتون لمرحله صحت العمل، این فرق داره با مرحله صحت عمل. صحت عمل یعنی چی؟ به معنا فراق ذمت من، به معنا اینی که ذمه فارغ میشه از گردن انسان، فارغ میشه، برداشته میشه، ذمه انسان از اون تکلیف برداشته میشه، همین مقدار. دوباره ما نمیخواد انجام بدیم. خب من حتی اگه نماز من مقبول واقع نشه، این معناش این نیست که دوباره نماز بخونم، اون تمام شد. اما این نمازیه که به دردم نمیخوره، نمازیه که تنها عن الفحشاء والمنکر نیست، اما این دلیل نیست که نماز ما دوباره باید بخونم. قرینه شمینه، قال الله تبارک و تعالی انما یتقبل الله من المتقین. دو تا بحثه، یه صحت عملی، یه قبولی عمله. خدا از متقین قبول میکنه اعمال رو. خب حالا از اونایی که متقین نیستن چی؟ دوباره انجام بدن؟ نه، دوباره نه، عمل دیگه تمام شد، صحیحا واقع شد، اما اونجوری که باید باشه اتفاق نیفتاده، لذا ازشون پذیرفته نمیشه، مقبول واقع نمیشه. بنابراین ولا یبقا بعد هذا دلیل علی الشرطیه. حالا با توجه به این اشکالی که کردیم که این روایات اصلا ربطی به بحث ما نداره، خب اگر آیه قرآن را هم نپذیریم با این روایات که نمیتونیم اسلام را ثابت کنیم، ربطی ندارن به بحث ما، بحث ما رو صحت عمله. میفرماید پس حالا ما ناچاریم بریم سراغ اجماعی که وجود داره، این اولا. و ثانیا یک راه دیگه هم داره، نسبت به بعضی از کفار میتونیم اصلا بگیم اعمالشون قبول نیست. چرا؟ چون اصلا امکان نداره قصد قربت از اونها صادر بشه و اونهایی که اهل کتاب نیستن اصلا خدایی را قبول ندارن، چطوری میتونن قصد امتثال امر کنن؟ چون فرض ما این عمل عمل عبادیه. لذا ایشون میفرماید پس اگر این روایات را قبول نکنیم، اولا از راه اجماع وارد میشیم، چون همه قبول دارن که باید شخص مسلمان باشه. ثانیا سوال میکنیم شخص کافری که حتی اگر روزه هم بگیره و اهل کتاب نباشه، نسبت به اونها عرض میکنیم، چطور میتونه قصد قربت بکنه، قصد امتثال امر بکنه؟ امتثال امر کی؟ خدا را قبول نداره، چطور میتونه امتثال امر بکنه؟ لذا نسبت به اونهایی که اهل کتاب نیستن، چون قصد امتثال امر نسبت به اونها ممکن نیست، پس دیگه مسلمه که این روزه‌ای هم که میگیرن هیچ گونه ارزشی نداره. لذا میفرماد ولا یبقا بعد هذا، بعد از این که در دلالت روایت اشکال کردیم، دیگه دلیلی باقی نمیمونه بر شرطیت اسلام مگر تسالم قطعی، مگر اون اجماع قطعی که وجود داره. هذا این اولا اجماع، ثانیا مضافاً به این که عدم تعطی نیت القربه من بعض افراد الکافر، اصلا نمیتونه جاری بشه و وارد بشه نیت قصد قربت از طرف بعضی از افراد کافر و اون کافرهایی از که اصلا اهل کتاب نیستن. خب وقتی اهل کتاب نبود چطور میتونه قصد قربت بکنه؟ قصد قربت به معنای قصد امتثال امر خدا، خدایی را قبول نداره که امتثال بکنه امر او را. بنابراین پس اگر هم اجتناب بکنه از این موارد که روزه را باطل میکنه، طبیعتا روزه او نمیتونه صحیح باشه، چون عمل ما عبادی است، عمل عبادی احتیاج به قصد قربت داره و یک کافری که غیر کتابی باشه قصد قربت از او محقق نمیشه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.